بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين من خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يخلق الأشياء من أصول أزلية ولا من أوائل أبدية بل خلق ما خلق فأقام حده وصور ما صور فأحسن صورته. از خطبه های مربوط به معارف توحیدی از اماممون حضرت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بهره می بردیم. به این جملات شریفه رسیدیم. در این خطبه شریفه چهار مطلب محور اصلی است. یک، ازلیت و ابدیت پروردگار و این که حضرت حق ازلی و ابدی است بیان شده. دو، بینونت در ارتباط با حضرت حق و خلق، بینونت حقیقی و صفتی به تعبیری، نه بینونت مکانی و عزلی. مسئله بینونت مطرح شده و سوم هم مسئله علم خداوند متعال به همه چیز و تصریح شده، علم به جزئیات. و چهار، در ارتباط با این که خلقی که کرده پروردگار، خلق از اصول ازلی نیست بلکه خلقت، خلقت لا من شیء است. این چهار مطلب، چهار محور اصلی این خطبه شریفه است. حالا به عنوان این که از عبارات این خطبه هر کدام مربوط به هر یک از این محورها اشاره شده باشد، در ابتدای خطبه پس از حمد این مطالب آمده که لیس لاولیته ابتدا ولا لازلیته انقضاء، هو الاول ولم یزل والباقی بلا اجل. این جملات شریفه در ارتباط با محور اوله که ذات مقدس حضرت حق ازلی است و ابدی است. در ارتباط با مسئله دوم که بسیار هم در مدارک این مسائل تکرار شده و تأکید شده، مسئله بینونت که بین خداوند متعال و کائنات سنخیت نیست، عینیت نیست، بینونت است. یعنی به هیچ وجه جهت اشتراک بین خالق و خلق وجود ندارد، فقط در مفهوم موجودون، در مفهوم شیئون، اون هم با این قیدی که وقتی گفته می شود شیئون لاکل اشیا، موجودون لاکل موجودات، که اعلام میشه که از نظر مصداق وحدتی نیست، صرفاً در تعبیر و آوردن عبارتی از قبیل شیء و موجود در مفهوم این اشتراک هست. بنابراین مطلب دوم هم که این است در این تعبیر بیان شده، حد الاشیاء عند خلقه لها ابانتن له من شبهها. این هم در ارتباط با مسئله دوم که بینونت باشه. پس در این خطبه شریفه مثل بسیاری از خطبه های دیگر و بسیاری از مدارک دیگر بهیانی تصریح شده که بین ذات مقدس حضرت حق و کائنات سنخیت نیست، عینیت نیست، بلکه بینونت است. بینونت حقیقی، نه بینونت مکانی، نه بینونت به این صورت که خداوند یک طرف و خلق یک طرف، بلکه از نظر حقیقت بینونت. این تعبیر هم در ارتباط با این مسئله دوم. مسئله علم پروردگار تکرار شده، یکی در این عبارت بیان شده که ولا یخفا علیه من عباده شخوص و لحظه ولا کرور و لفظه ولز دلاف و ربوه ولم بسات و خطبه، تا آخر این قسمت از عبارات که در ارتباط با علم پروردگار است، حتی به جزئیات که تا اینجا در حقیقت موضع گیری هایی در مقابل افکار بشری و مبانی بشری که در هر موردی توضیح داده شده و گفتیم. این هم محور سوم، که این محور سوم و علم خدا باز در عباراتی که امروز انشاءالله به عرضتون میرسد تکرار شده. محور چهارم هم این بود که لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه، خلقت اشیاء از اصول قدیمی نبوده. دیروز توضیح داده شد که بلکه خلقت اشیاء خلقت لا من شیء است، نه خلق من شیء است، نه خلق من لا شیء است، بلکه خلق لا من شیء، که دیروز توضیح داده شد. این بخش اخیر مربوط به این محور چهارمه. لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه که روز گذشته صحبت شد. عبارت بعد هم تأکید عبارت قبلی است و تکرار اوست به تعبیر دیگری، ولا من اوائل ابدیه لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه، اشیاء را از اصول ازلی و قدیم خلق نکرده که تصرف در اونها کرده باشه و نه از اوائل ابدی، یعنی باز اشیایی باشند که این اشیا ابدیت براشون باشه و نتیجتا قدیم باشن. خیر، بلکه خلق ما خلق، خلق فرمود اون ترا که خلق کرد، نه از اصول قدیمه که دیروز توضیح داده شد ایجاد فرمود. بنابراین در مسئله خلقت چند فرضی که می شود، این چند تا جمله رو بیشتر دقت بفرمایید، که خلقت تطور یک حقیقت است، ذات مقدس حضرت حق و تطور اوست، که در عرفان ابن عربی است. این نفی میشه که تعبیر فراوان در این مورد دارن که خلقت اینه، یک حقیقت است، این یک حقیقت متطور می شود به اطوار مختلفه. مثالای روشنی هم که در این مورد گفتن و مکرر صحبت شده، یکی دریا و موج گفته شده، گفته میشه که دریاست و امواج دریا، و این امواج دریا تطوریست از خود دریا، تشعونیست از خود دریا، دریاست و موج او، به اعتبار موج بودن دریا نیست، با لحاظ موج بودن میگیم دریا نیست، بدون لحاظ موج بودن همون خود دریاست. تطور اشیا که در عرفان عربی فراوان فراوان تصریح شده و آخر کار مرحوم آخوند ملا صدران به همینجا منتهی شده، یعنی ایشان تمام مسائل مربوطه را بر اساس علت و معلول حرکت کردند، آخرش گفتن ولکن هدانی ربی، به این که علت و معلولی در کار نیست، بلکه یک حقیقت است و اطوار اون حقیقت، یک حقیقت است و تشعون همون یک حقیقت. پس چنین چیزی که یک وجود و تطور او، خلقت اینجور نیست، یک وجود و مراتب او که هر مرتبه غیر از مرتبه دیگر باشه، که معمولا گفته می شود که تشکیک در وجود، اون مبنای اول هم گفته می شود اطلاق در وجود، و مبنای اولی که گفتم گفته می شه وحدت اطلاقی، این مبنای دوم که دارم عرض می کنم وحدت تشکیکی، که یک حقیقت است ولی دارای مراتبی است و این مراتبش با هم مختلفن، متغایرن، ولی در حقیقت مشترکن. با این بیانی که اینجا در این بیان شریف شده که لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه، بلکه خلق الاشیاء را فاقام حده، مسئله ایجاد است، نه مسئله تطور، نه مسئله تشعون، نه مسئله مراتب و تنزل، این مسائل نیست، بلکه ایجاد است که ذات مقدس حضرت حق لا من شیئن اوجد الاشیاء، و این ذات مقدس الهی است که غیر این اشیا است و نه تطور این اشیا اون باشد، و با توضیحاتی که جای خودش مفصل‌تر گفته شده. بنابراین پس تکرار میکنم، این توجه بیشترش باشه که از حرفهایی که کاملا از مکتب وحی با مبانی بشری فرق دارد و مشخص همینه که اصل خلقت چگونه است. خلقت در مکتب و ایجاد است، بدیع السماوات والارض، خلق السماوات والارض، انشأ، جعل و امثال این تعبیرها که در قرآن کریم هست. بعد تصریح در مدارک حدیثی و وحیانی در دعاها و در خطبه ها یکی دوتا دهتا، واقعا شمارش مشکله که تکرار در تکرار فرمودن که خلق لا من شیء است، نه خلق من شیء و نه خلق من لا شیء، که یکیش هم اینجاست که الان خوندیم، لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه ولا من اوائل ابدیه، بل خلق ما خلق، خلق کرده اون چرا که خلق کرده، فاقام حده، هر چرا خلق کرده در ارتباط با حد و حدود لازمش خلق کرده، و صور ما صور فاحسن صورته، هر چرا که باز خلق فرموده است حدودش را، صورش را به احسن وجه قرار داده. بعد هم اعلام این شده، این هم میشه گفت محور پنجم که حالا عرض میکنم در این جملات هست، بگیم مشکل نداره، اینه که هیچ چیز در مقابل قدرت خدا سرپیچی نمیتواند بکند، به حرف نمیکنم در کار نیست، هر اون چه اراده کند انجام میشه. لیس لشیء منهم تناء، هیچ چیزی در ارتباط با قدرت پروردگار سرپیچی براش نیست، یعنی هر فرمانی که بدهد اون فرمان عملی میشه. لیس لشیء منهم تناء ولا له بطاعت شیء انتفاع، ضمناً برای خداوند متعال هم از این که افشیا مطیع خدا باشند، همه هستی مطیع حضرت حقن، برای خدا سودی نداره، اوست که اطاعت اشیا برای سود نداره، معصیت افراد هم برای ضرر نداره، اوست که زیان و ضرری به او متوجه نمیشه از خلقت اشیا و از نوعی اشیا. اینه که لیس لشیء منهم تناء، هیچ چیزی از حضرت حق امتناع نداره، یعنی فرمان که میدهد سرپیچی برای هیچ چیزی امکان نداره. ولا له بطاعت شیء انتفاع، و اشیا هم که مطیع خدا باشن برای خدا سودی نخواهد داشت، همون معنایی که در خطبه متقین و جاهای دیگه هم تکرار شده، خلق الخلقه، خداوند خلق را در وضعیتی که ایمن از زیان است از طرف خلق و سودی هم از خلق عایدش نمیشه. بعد باز مسئله علم تکرار شده، علمه بالاموات الماضین که علمهی بالاحیاء الباقین، علم حضرت حق نسبت به همه گذشته ها بمانند علم حضرت حق است به موجودات، یعنی ذات مقدس حضرت حق لا یقاس به شیء، حاصل این حرفا همش این میشه، ذات مقدس حضرت حق لا یشبهه شیء، با هیچی شباهت نداره، قیاس به هیچی نمیشود، اوست که ازلیست، اوست که ابدیست، اوست که بینونت دارد با همه اشیا به معنای حقیقی بینونت، اوست که عالم است به همه چیز به این کیفیتی که علمه بالاموات الماضین که علمه بالاحیاء الباقین، و علمه بما فی السماوات العلا که علمه بما فی الارضین السفلا، و علم خداوند متعال به همه علویین و موجودات علوی مثل علم خداست به موجودات سفلی. یعنی اینجور نیست که خداوند متعال علمش نسبت به عرش و کرسی و لوح و قلم و فرشتگان و کروبیین نسبت به اونها نزدیکتر باشه تا نسبت به زمین و ماه و خورشید و انسانها و موجودات خیر. کل هستی در پیشگاه علم پروردگار یکسان یکسان است. ذات مقدس است که این چنینه. بنابراین باز تأکید میشه، تأکید شده در این خطب نفی شباهت حضرت حق با همه چیز در همه چیز، قدرتش، علمش، حقیقتش در همه چیز، هیچ گونه شباهتی در کار نیست. پس این هم جمله آخر که و علمه بما فی السماوات العلا که علمه بما فی الارضین السفلا. خب بخشای توحیدی خطبه میخوندیم، در این خطبه یه بخش دیگری هست منتها در ارتباط با توجه به آثار قدرت پروردگار است و از حدود بحث معمولی که داریم تقریبا واردش بشیم فاصله پیدا میشه. و این جمله آخر این خطبه باز بد نیست که مورد توجه اون باشه که فرمودن حیات بعد از این که خلقت انسان را بهش توجه دادند و عجیب بودن خلقت انسان و این که همین خلقت خود انسان برای انسان شگفت‌انگیز است و آگاه نیست به همه خصوصیاتش، بعد بفرماین حیات ان من یعجز عن صفات ذل هیئت والادوات فهو عن صفات خالقه اعجز و من تناوله به حدود المخلوقین ابعد. یعنی مخلوق را ما نمیتونیم اونچنون که از بشناسیم، تا چه رسد به این که بخواهیم خالق را بشناسیم. بنابراین حدوداً با قسمت آخری که گفتم پنج تا محور بسیار مهم در این خطبه شریفه بیان شده است که شایسته است با این محورها مواضع نادرستی که در مقابلش است که اشاره کردم مورد توجه باشه تا انشاءالله باز خطبه دیگر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.